ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. علی اکبر صالحی دیدارش با وزیر انرژی آمریکا در عمان را تایید کرد. شماره قربانیان آنفولانزا در ایران به 42 نفر رسید. سطح هشدار امنیتی در شهر ژنو سوئیس افزایش یافت. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، شنونده مشروع اخبار ایران و جهان هستید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که ماه گذشته با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در عمان دیدار کرده است. آقای صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای ایران گفته است که در این دیدار درباره رفع موانع اجرای برجام با وزیر انرژی آمریکا گفتگو کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه این هفته گزارش داده بود که ایران در حال رایزنی با 6 قدرت جهانی برای انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود به خارج از این کشور است و در همین باره هفته اول ماه نوامبر یعنی اواسط آبان دیداری نیز میان علی اکبر صالحی و ارنست مونیز انجام شده که اخبار آن منتشر نشده است. وزیر بهداشت ایران از رسیدن تعداد کل قربانیان بیماری آنفولانزا به 42 نفر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی که به استان کرمان رفته است، با ارائه آماری از تعداد قربانیان بیماری آنفولانزا در ایران گفت 33 نفر در استان کرمان، 5 نفر در استان سیستان و بلوچستان، 2 نفر در استان لرستان و 1 نفر هم در هر کدام از شهرهای آبادان و کرج تا کنون فوت کردند. آقای قاضی‌زاده هاشمی در این حال گفت وضعیت در استان کرمان عادی شده و جای نگرانی وجود ندارد. او همچنین مرتبط دانستن بیماری آنفولانزا با ورود مهاجران افغان را نادرست دانست. مقام‌های امنیتی در سوئیس می‌گویند پلیس این کشور در شهر ژنو به دنبال مظنونانی مرتبط با حملات مرگبار پاریس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سطح هشدار امنیتی در شهر ژنو افزایش یافته است و مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در این شهر هم نیروهای امنیتی پرشمار مستقر شدند. به گفته یکی از ماموران امنیتی، پلیس در جستجوی 4 مرد است که گمان می‌رود با حملات ماه گذشته پاریس مرتبط باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست‌های ایران و عراق را منجر به افزایش فرقه‌گرایی در سوریه دانست. آقای اردوغان این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون الجزیره بیان کرده و همچنین گفته است که نیروهای نظامی ترکیه به درخواست حیدر عبادی نخست وزیر عراق از سال 2014 در پایگاه بعشیقه نزدیک موصل مستقر شدند. رئیس جمهوری ترکیه گفت است استقرار این نیروها به درخواست نخست وزیر عراق برای آموزش نیروهای این کشور انجام شده است. آقای اردوغان دلیل اینکه نخست وزیر عراق تاکنون این موضوع را مطرح نکرده بود را تحولات اخیر در منطقه عنوان کرده. تاکنون ترکیه درخواست‌ها برای خروج نیروهایش از عراق را رد کرده است و سرانجام اینکه وزارت خارجه روسیه اظهارات نخست وزیر ترکیه درباره تلاش مسکو برای پاکسازی قومی در شمال سوریه را بی اساس دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفته است اظهارات رهبران ترکیه نشان می‌دهد که آنها از واقعیت سوریه اطلاعی ندارند. در ادامه برنامه‌ها از شما دعوت می‌کنم تا شنونده یکی از مجلات رادیو فردا باشید. یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اثری هستم و این هفته همراه شما خواهم بود با مروری بر نشسته تغییرات اقلیمی در پاریس.
ایران از جمله 10 کشوری هستش که بیشترین نقش رو در تخریب محیط زیست و آلودگی‌های هوایی و از جمله گاز کربونیک ایفا می‌کنند.
یک خانه، یک زمین.
نمایندگان 195 کشور در هفته‌ای که گذشت در پاریس جمع شدند تا شاید بتونن در طول دو هفته از روز 9 آذر ماه موافقت نامه‌ای رو تنظیم کنند و کمی از زمین مراقبت کنند. موافقت نامه‌ای که برای مقابله با گرمایش زمین تنظیم میشه و هدفش کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغاله. سوخت‌هایی که تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند که میتونه تا دست کم 85 سال آینده کره زمین رو گرمتر و گرمتر کنه. حالا سران کشورها در این نشست بزرگ جهانی در تلاشند با امضای این توافقنامه که پیچیده و سخت خونده میشه از پیامدهای فاجعه آمیز اقلیمی پیشگیری کنند. موضوعی که به گفته مارتین بنیستون، رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی در دانشگاه ژنو در سوئیس، نه تنها مسائل فراوان محیط زیستی رو به همراه داره، بلکه میتونه باعث آوارگی انسان‌های زیادی در جهان بشه.
اگر به تأثیرات مهم این پدیده مانند بالا رفتن سطح آب دریاها توجه کنید، جزیره‌های کوچک و مناطقی از کره زمین زیر آب خواهد رفت. این پدیده به یکی از نیروهای محرکه‌ای تبدیل خواهد شد که ما از آن به عنوان مهاجران محیط زیست نام می‌بریم. مردمی که محل زندگی خودشان را به دلیل از بین رفتن شرایط زیستی باید ترک کنند. کمبود منابع آب در یک منطقه هم می‌تواند به عاملی برای مهاجرت مردم به مناطق دیگر تبدیل شود.
با وجود اینکه هدف این نشست از قبل مشخص شده، در بیشتر نشست‌ها و سخنرانی‌های تغییرات اقلیمی در پاریس از روز 30 نوامبر شرکت کرده، میگه در بین کشورهای شرکت کننده سیاست‌های اقتصادی و صنعتی یکسانی وجود نداره که بر اساس این هدف پیش برند.
شرکت‌های بزرگ نفتی به نحو مستقیم رابطه‌شون با مواد سوختی فسیلی مانند گاز، نفت و زغال سنگ ارتباط تنگاتنگ دارن و حیات اینها اساساً به تولید و مصرف این مواد منجر میشه و اینها نیروی فشار هستن در درون خود این کنفرانس و به هر حال روی مجموعه بحثایی که صورت میگیره.
پژوهشگران یکی از شرایط ملموس و مشخص گرمایش زمین رو افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها می‌دونند. یکی از مهمترین خطرات زیست محیطی کره زمین که همیشه باعث نگرانی بوده. یکی از راه‌های کاهش این خطر استفاده بیشتر از سوخت‌های پاک مثل انرژی خورشیدی و باده. اما رواج استفاده از این نوع انرژی همیشه پرطرفدار نبوده. به گفته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در روز نخست نشست پاریس، اگه این توافقنامه جنبه حقوقی پیدا کنه، مخالفت جمهوری خواهان با این توافق شدت میگیره. جمهوری خواهان در آمریکا در تابستان گذشته هم با طرح انرژی پاکیزه مخالفت کرده بودند، طرحی که هدفش کاهش 1/3 گازهای گلخانه‌ای در طول 15 سال بود. اما چرا انرژی‌های پاک برای بعضی از سرمایه‌گذاران هضم نشدنیه؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از تأثیر قیمت‌های تازه انرژی بر بازار جهانی میگه.
این موافقت نامه و اجرای اون پیامدهای عظیم اقتصادی خواهد داشت، از جمله گذار از انرژی‌های فسیل که نفت و گاز و زغال باشه به طرف انرژی‌های پاک و قابل تجدید، از جمله انرژی‌های خورشیدی و بادی. این گذار تحولات بسیار بزرگی به وجود میاره، هم در مصرف و هم در سرمایه‌گذاری، بنابراین اقتصاد دنیا رو میتونه عوض بکنه.
دانشمندان و پژوهشگران با همه اینها هشدار دادند اگر در نزدیکترین زمان ممکن یک گام اساسی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای برداشته نشه، تأثیر تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی، فقر، کمبود آب و غذا منجر به جنگ خواهد شد. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در زمینه انرژی باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا، میگه بیشتر سرمایه گذاران به شکل سنتی در زمینه نفت فعالند و بازار انرژی پاک میتونه معادلاتشون رو به هم بزنه.
مشروع نیروگاه فسیلی 50% هزینه سوخته، ولی وقتی اینا رو بذاریم کنار، بازه 10 سال کربن کپچر نداری، سوخت نداری برای انرژی نو، اون وقتی که اونا سودده میشن. بانک جهانی مطالعه کرده بود زمانی که شما یه جا توربین بادی وصل میکنید سرعت میانگین 7 متر بر ثانیه، هزینه الکتریسیتی که درست میکنه معادل با سوزوندن نفت به قیمت 15 دلاره. اما اگه این 7 متر بر ثانیه بشه 8 متر بر ثانیه، با 12 دلار رقابت میکنی، یعنی قیمت تولیدشون معادل میشه. حتی اگه اون 7 متر بر ثانیه بشه 6 متر بر ثانیه، اون وقت هزینه‌ای که معادل میکنن با نفت، میگن اون وقت نفت 30 دلار میشه.
با این همه پیش از این نشست، سازمان‌های بین‌المللی و کنشگران و فعالان مدنی از دولت‌ها خواستند برای نجات تنها زیستگاه انسان اختلافات رو کنار بگذارند و به یک تفاهم سازگار با محیط زیست برسند. جلال ایجادی، جامعه شناس و کارشناس محیط زیست در پاریس، اما از بخش‌های مهم نشست پاریس میگه که با وجود اختلاف‌های اساسی بین کشورها، هنوز شاید راه حل شفافی برای اونها پیدا نشده.
در نظر گرفته شد که از جانب دولت‌ها و یا کشورهایی که صنعتی هستند سالانه به میزان 100 میلیارد دلار به کشورهایی که توان اقتصادی برای این تغییر ندارن داده بشه. منتها دادن این پول خودش مشکلات گوناگونی داره. یک، درست هستش که به کشورهایی که توان مالی ندارن و این آلودگی هم عمدتاً از جانب کشورهای صنعتی پیشرفته تولید شده بهشون کمک بشه. دو، اینکه اگر وقت این قضیه باید انجام بگیره توسط مستقیماً چه کشورهایی مشخصاً با چه میزان پول حاضر هستن که این کمک رو بکنن. همه این کشورهایی که تعهد میدن که این پول رو در اختیار کشورهای دیگه قرار بدن، مشخصاً چه به تعهد مالی عملی و همچنین زمانی رو در این زمینه بیان خواهند کرد. آیا دادن پول با شفافیت لازم، برنامه ریزی لازم توسط کسانی که این پول رو به فرض دریافت میکنند خواهد بود یا نه، یا اینکه این هم به شکلی در بستر بروکراسی ها و فسادی که وجود داره همه این پول چه بسا در زمینه های مسائل مربوط به سیستم اکولوژیکی مورد استفاده قرار نگیره.
از ایران به عنوان یکی از 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا یاد میشه. نتایج یک تحقیق که تابستان 94 در مجله علمی نیچر منتشر شد نشون داد در صورت کنترل نشدن گازهای گلخانه‌ای، مناطق نزدیک خلیج فارس از سال 2070 میلادی در اثر موج شدید گرما غیر قابل سکونت خواهند شد. این موج شدید گرما سواحل جنوبی ایران رو هم در بر میگیره. جلال ایجادی با اشاره به سخنان معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نشست پاریس، از برنامه‌ها و تعهدات ایران در این زمینه میگه.
این برمیگرده به وضعیت اقتصادی ایران، یعنی مجموعه فعالیت‌های نفتی ایران، فعالیت‌های گاز و زغال سنگ در ایران، همه بافت اقتصادی، صنعتی و تولیدی ایران متکی هستش بر استفاده از این مواد فسیلی و برنامه‌های دولت در این زمینه هیچ گونه واقعیت نداشته. از یک طرف این مدل اقتصادی گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنه و به لحاظ مجموعه شرایط جوی به نحوی فعالانه این گازهای مضر رو در فضای ایران و همچنین در فضای جهانی به نوبه خودش پخش میکنه و از سوی دیگه در ایران بخش مهمی از منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مناطق مرطوب، رودخانه‌ها، آب‌ها، هوای داخل ایران مرتب در حال تخریب هست. هیچ گونه برنامه‌ریزی در ارتباط با انرژی‌های پاک در ایران صورت نگرفته، چگونه میتونید به ابراز نظر افراد نمایندگی دولت ایران مانند خانم ابتکار اعتماد بکنید؟
به نظر میرسه بیشتر کشورها پذیرفتند که با مشکل زیست محیطی مربوط به تغییرات آب و هوایی باید به صورت جدی و واقع گرایانه مواجه بشن. بعضی از کارشناسان محیط زیست میگن نشست پاریس به نتایج قابل توجهی خواهد رسید که زمینه رو برای رسیدن به توافق کامل تا سال 2020 میلادی آماده میکنه.
یک خبر، کشیدن بخیه های صورت یک کودک به دلیل ناتوانی مادرش در پرداخت پول بیمارستان. این هفته من بنیامین صدر نگاهی دارم به پزشکان و اخلاق حرفه‌ای و رابطه مالی مستقیم بیمار با کادر درمانی در ایران. جمعه عصر با من و مجله جامعه همراه باشید.